چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر اون را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. چشمانداز یک تلاش است برای نتیجه گیری از مهمترین تحولات تاجیکستان و منطقه در هفته ای که گذشت و از میان سلسله رویدادها و تحولات در این نشر برنامه سه موضوع را انتخاب کردیم که از این قرارند. حزب تحریر و محبوسانش تا کجا سیاسی هستند و آیا راه های الترناتیوی مبارزه با آن برای حکومت تاجیکستان وجود دارد؟ نشست سران کشورهای فارسی زبان در تهران، چرا ایران در بحث آب از تاجیکستان حمایت میکند؟ تظاهرات اخیر در قرقیزستان به خاطر چیست؟ اخیراً با پخش یک بیانیه حزب تحریر تاجیکستان اعلام داشت که از بس که حزب سیاسی است اعضای زندانیش هم محبوس سیاسی هستند. طبق این منبع در حال حاضر در زندان‌های تاجیکستان حدود 300 اعضای حزب به سر می‌برند. این هم در حالی است که قبلا دادگاه عالی تاجیکستان موجودیت محبوسان سیاسی در محبس‌های کشور را رد کرده بود. دادگاه در حال اظهار نظر می‌کرد که رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف اظهار داشت که در محبس‌های تاجیکستان بیش از 1000 محبوس سیاسی با سر میبرند. وای محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات، یعقوب سلیموف وزیر کارهای داخله، غفار میرزایف سرور گارد ملی تاجیکستان و نیز اعضای احزاب مذهبی را محبوس سیاسی ارزیابی کرده بود. در همین حال حزب تحریر و دیگر سازمانهای مذهبی را دادگاه عالی تاجیکستان تندگرا و تروریستی و غیرقانونی و ممنوع اعلان داشته بود. آیا تا کجا یک حزب ممنوع به مانند حزب تحریر سیاسی و اعضای زندانیش محبوس سیاسی هستند؟ دادگاه عالی تاجیکستان سیاسی بودن اعضای محبوس سازمان‌های ممنوع مذهبی را در زندان‌های کشور رد می‌کند. بسبی خالو و معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت در کشور برای عقیده سیاسی کسی بازداشت و زندانی نشده است و افزود پیروان احزاب و مذهب‌های غیرقانونی از جمله حزب تحریر نه برای عقیده بلکه برای نقض قانون‌های تاجیکستان و صادر کردن جنایت زندانی شدند.
جنایت صادر کردگیان و جنایت کانکریت صادر کردگیان میدونن که دیدو دونیست که فعالیت همین حزب مرشدگیان و لیکن میبرن تبلیغاتشون رو میبرن کار میکنن حزب پیش میبرن فعالیت حزب برای همین جنایت تیروفانی برای عقیده سیاسی هیچ وقت سود نمیکنن در تاجیکستان.
بهرام عبدالحقوف نایب سردار ریاست زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان در یک صحبت بدون میکروفون گفت از موجودیت کدام یک محبوس سیاسی در کشور اطلاع ندارد. در همین حال روز 2 آوگوست حزب تحریر در تاجیکستان بیانیه نشر کرده خود را حزب سیاسی و اعضایان زندانیش در محبس‌های کشور را محبوسان سیاسی اعلام داشت، به این دلیل که اعضای حزب برای عقیده و هدف سیاسی برپا کردن دولت خلافت اسلامی راشده بازداشت و زندانی میشوند. یک عضو حزب تحریر که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت بنیاد خلافت مقصد عالی‌ترین حزب است.
کدام دولت که قوتش بسیارتر در همو دولت میخواهد یا راهبر طرفدار اسلام باشه روی همو دیگه دولت ها در حرکتش برای قانون قرآن حاضرم پیشم حاضرم مقصد همو بود که دولت خلافت برای قانون قرآن باشه تمام.
اخیرا در ولایت سوغ 10 نفر با جرم عضویت در حزب تحریر محکوم به زندان شدند. دادگاه آنها را در دعوت به سرنگونی ساخت کنستیتوسیونی، تشکیل گروه جنایی و برانگیختن عداوت قومی و مذهبی و منطقوی مجرم شناخت. اما وکیلان دفاع اعضای حزب تحریر از بازداشت‌های غیرقانونی آنها از سوی مقامات نیز صحبت می‌کنند. فیض نیسا واحد و وکیل دفاع می‌گوید روند بازرسی و دادگاهی اعضای حزب تحریر مغایر قانون‌های تاجیکستان صورت می‌گیرد.
مرافی سود پرونده جنایی که به اتمام رسیدن پدوال KGB به نگاه داشتگی همشا برای اینکه میدونند که اونجا دستوب نیست یکون کس در آمده نمیتوند بعد همین خیلی زده کفته به گردن موندگی اکثری آنها پیشتر همچون همین حزب تحریر به جوابگری جنایی کشیده شده با بنابر ادای جزا آزادی و میبرون با ویابا تهمت میکنن که شما همین فعالیتتون رو ادامه دادین.
خانم واحدوا میگوید چند تن از جمله 10 نفری که در خوجند محکوم شدند محض همین افرادی هستند که در گذشته اعضای حزب تحریر بوده اما بعد از اتمام مهلت عضویتشان را قطع کردند ولی دیگر باره از سوی مقامات بازداشت می شوند. اما در اظهارات حزب تحریر آمده است که اعضایش بعد از ختم مهلت نیز فعالیتشان را ادامه خواهند داد. هم صحبت ما از حزب تحریر می گوید در محبس ها اعضای حزب شکسته نشده برعکس محض آنجا با تعلیمات حزب بیشتر آشنایی پیدا میکنند.
ما اعتراض سواد یاد گرفته، ای محبس بسیار سواد یاد گرفته بیرون برآمده.
منابع رسمی درباره تعداد دقیق زندانیان حزب تحریر معلومات ایران نداشتند، اما طبق اظهارات این حزب حدود 300 نفر در زندانها مهلت جزای خود را انجام داده، حالا به همین تعداد با شمول زنان در زندانهای تاجیکستان بسر میبرند و 10 تن در بازداشتگاه و محبس جان خود را از دست دادند. اما در انجام اظهارات روی خط 177 نفر آورده شده است که حالا زندانی بودند. در اظهارات حزب همچنین رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله بی بی سی، آزادی ملت و سازمان‌های دفاع از حقوق انسان در مثال دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای سکوت و بی‌پروایی در برابر برخورد حکومت علیه اعضای حزب تحریر انتقاد می‌شوند. نرگس زاکیرو از سازمان حفظ حقوق تاجیکستان می‌گوید در تاجیکستان تا به حال یگان سازمانی نیست که محض با احزاب و سازمان‌های مذهبی سر و کار گیرد و علاوه بر این یگان سازمان موجود دفاع از حقوق بشر نیز راه به زندان‌ها ندارد تا از وضع این قبیل محبوسان خبر داشته باشد.
поэтому трудно вообще говорить, какова там ситуация, давать какие-либо комментарии на эту тему.
در همین حال کارشناسان میگویند برخورد مقامات تاجیکستان با حزب تحریر تحت شعار مبارزه با تندگرایی و تروریسم صورت میگیرد. آنها میگویند عقیده و اهداف حزب تحریر تهدید واقعی به امنیت تاجیکستان را انعکاس نمایند هم، اما عملا ظرفیت‌هایش خیلی پایین از آن است که مقامات تصویر میکنند. شاکرجان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین المللی تاجیکستان میگوید در قضیه حزب تحریر قانونیت در سایه مبارزه های بین المللی علیه تندگرایی و تروریسم مانده است و افزود ماهیتا این حزب سیاسی است و منطقا اعضای زندانیش هم باید سیاسی شناخته شوند.
حزب تحریر وابسته از آن که با قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان غیر قانونی اعلان شده است، ولی به هر صورت این نیست یک شکل فعالیت سیاسی است، همین گونه شکل اعتراف دارن پذیرفتن، بنابراین اونها رو نیست تا یک اندازه محبوسان سیاسی کسان ممکنه.
اما ایده دیگر از کارشناسان بر اینند که حزب تحریر خود برای فعالیت شفاف منفعت دار نیست. آنها برخورد رئیس جمهور سابق قرقیزستان اسکر آقایف را مثال می آورند که این حزب را خواست مشروعیت بخشد، اما اعضای آن در قرقیزستان این پیشنهاد را قبول نداشتند. به اعتقاد آنها اعضای حزب تحریر نیز در تاجیکستان همین گونه پنهانکاری را قبول دارند، زیرا خود ساختار حزب آن گونه است که حتی خود اعضا یکدیگر را نمی شناسند. شنونده محترمی چشمانداز هستید و برنامه سیاسی را باز با موضوع حزب تحریر ادامه می دهیم. در بالا ذکر کردیم که دادگاه شهر خوجند اخیراً 10 عضو این حزب را روانه زندان کرد. اینها ساکنان مرکز ولایت سغد و ناحیه باباجان غفوروف بودند که از 3 تا 15 سال حکم گرفتند. دادگاه می گوید میان محکوم شده ها یک کسی 70 ساله شریف جان دادابایف نیز هست که پیرانسالی او را به نظر گرفته 3 سال حکم حبس دادند و 3 نفر هم هستند که قبلا نیز با همین گناه زندانی شده بودند. اما اینجا سوال پیدا می شود که دولت تاجیکستان با حزب تحریر با چه شیوه مبارزه می برد و آیا راه های آلترناتیوی هم وجود دارند یا خیر؟ پاسخ این و دیگر سوال ها را از معصومی محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند می شنویم.
مقامات سغد می گویند که در سالهای اخیر فعالیت و تهدیدهای حزب تحریر در شمال تاجیکستان کاهش یافته است، اما با این وجود چون برنامه این حرکت در نهایت امر سرنگون کردن ساختار قانونی دولت را تبلیغ می کند، مقامات اعضای آن را دستگیر و به زندان می اندازد. یوسف رحمانوف دادستان ولایت سغد در این مورد چنین می گوید.
حسن آزی همون یک گروهی که یک وقت تشکیل کرده شده بودن همونو دستگیر شده ایستودن، سال از سال کم شده ایستوده است. تا 5-6 سال پیش زیاده 100-200 تا بود یک سال دن بشید.
به همین طریق مقامات تاجیکستان با اعضای حزب تحریر با شیوه شدید برخورد میکنند. از اعضای این حرکت که بازداشت شده اند کسی از تالار دادگاه راه سوی آزادی نیافته است. ابراهیم پسر شریف جان دادابایوی 70 ساله ساکن خوجند میگوید پدرش تیرماه سال گذشته در یک محفل اعضای حزب تحریر بازداشت و اینک با حکم دادگاه 3 سال زندانی شد. وی افزود اگر دادگاه پدرش را عفو میکرد باور دارد پدری پیرش هرگز دیگر قدم به سوی محفل های شبهناک نمیگذاشت. ابراهیم میافزاید
همه یاش اکثریت بچه های یک همین پدری من کلان سال خلاص اگردن گفتی بی همین که دو درست اشتراک کدگی شما رو بگردن گفتی وقتی آبس با هیچ چیز بروم دگیش نه کتاب نه دیگر نه دفتر نه خودشون معلومات میانه نپوره برای غیر خانده فهمیدن آخه باید سوال در خود.
تحلیلگران و شارحان صوت میگویند کمسوادی حقوقی و اسلامی اکثر کلی اعضای جامعه، سیاست اجتماعی ضعف دولت که نمیتواند برای ساکنانش یک زندگی شایسته و آزادی های دینی و مذهبی را تأمین کند، در تاجیکستان فضای سیاسی را به وجود آورده است که احتمال به میدان سیاسی داخل شدن حرکت و سازمان های افراطی مثل حزب التحریر را با برنامه ها و شعارهای اصلاح اوضاع افسون می کند. سوال مطرح از جانب تحلیلگران این است که آیا راه الترناتیوی مبارزه با حزب التحریر وجود دارد؟ تحلیلگر بابا جان اکرام سردبیر نشریه مستقل تریتیوزگلیت در خوجند میگوید اکثر کل مردم تاجیکستان از حزب تحریر خوش ندارند و در این حال دولت میتواند تنها با راه های تبلیغات سیاسی و حقوقی فعالیت این حرکت را خونسا کند.
ما باید واقعیت امروز را نسبت فعالیت حزب تحریر و افزایش تعداد اعضاهای آنها و افزایش نفوذ سیاسی آنها تنها از نگاه سیاسی و از نگاه حقوقی حل و فصل کنیم.
بابا جان اکرام افزود مقامات تاجیکستان این گونه تجربه را دارند که فعالیت حزب نهضت اسلامی را اجازه قانونی داده با این راه از گسترش فعالیت پیشینه این حرکت پنهانکار و تبدیل یافتنش به یک حرکت تندرو جلوگیری نمایند. اما کارشناس علی بازروی بران است که فرق میان این دو حزب یعنی حزب تحریر و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و فهمش و برداشت های آنها از دین اسلامی فرق کلی و قبل از زمین تا آسمان دارد و این حال نمیگذارد دولت با آنها یکسان مناسبت کند.
مقصد آنها سرنگون کردن ساخت کلیسانی این یا آن دولت است. یعنی دولت مجبور است که همه گونه خشونت ها همه گونه نگرانی که به ساخت داخلی ساخت کلیسانی آن تهدید میکند پیش روی آنها را بگیرد مبارزه را علیه آنها پرزور نماید.
کارشناس علی بازروی افزود با این حال دولت میتواند با راه های قانونی سطح دانشی دین و دینداری ساکنان را مطابق مذهب سنتی بالا ببرد و با این شیوه از جمع آمد و درسخانی های پنهانی و ندانسته پیوستن برخی از ساکنان به حزب و سازمان های افرادگرا مثل حزب تحریر جلوگیری کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
راه های الترناتیوی مبارزه با حزب تحریر بود در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی از شهر خوجند.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
برنامه سیاسی چشمانداز را از گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه نشست سران کشورهای فارسی زبان در تهران. هفته گذشته در مرکز ایران نشست سران کشورهای فارسی زبان برگزار شد. این چهارمین نشست محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و امام علی رحمان رئیس جمهوران ایران، افغانستان و تاجیکستان سه کشور فارسی گوی جهان بود که عمدتاً همکاری های سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای را به بررسی گرفت. از جمله صحبت سر ساختمان راه آهن ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین و یک راه ماشینگرد با این مسیر ساختمان نیروگاه‌ها و خط‌های انتقال برق رفت که به قول سران کشورها باید زمینه‌های مستحکم رشد کشورها به نفع منطقه را فراهم کند. تفصیلات این صحبت‌ها را حالا از اسکندر خواجه‌میرزاده، خبرنگار رادیوی آزادی می‌شنویم.
روز پنجشنبه در تهران اجلاس چهارم رهبران سه کشور فارسی زبان، ایران، افغانستان و تاجیکستان دایر شد که به وجه عموم امکان رشد همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان این سه کشور، مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و تحکیم امنیت منطقه و به خصوص افغانستان را مورد ارزیابی قرار داد. میزبان نشست پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد اظهار نمود که رشد روابط اقتصادی میان ایران و تاجیکستان و افغانستان به نفع هر سه کشور و منطقه می باشد. او از پیشنهاد بنیاد راه آهن و راه ماشینگرد میان سه کشور پشتیبانی کرد.
حلقه ارتباطی جدیدی است که همه مناسبات و به نفع همه هم هست. هم امنیت میاره، هم آبادانی میاره. راههایی هست میتونه کیفیتش ارتقا پیدا کنه. الان هم جاهایی هستن که حاضرن وام بدن، خودمون هم یه مقدار پول میذاریم. بانک توسعه اسلامی هم کمک میکنه و دیگران هم کمک میکنن این خطوط رو ما ایجاد بکنیم. هر چقدر رفت آمد و ارتباطات و کارها بیشتر بشه، امنیت هم بیشتر خواهد شد. یه زمینش حمل و نقله، یه زمینه دیگرش انرژی است. افغانستان نیازمند انرژی است. ایران و تاجیکستان الان تولید کننده انرژی هستند. افغانستان از الان میخواد سرمایه گذاری کنه برای تولید انرژی، چون بالاخره آینده افغانستان که کشور پیشرفته ای میخواد باشه نیازمند انرژی است. هم در یه فصولی ما میتونیم انرژی بدیم به افغانستان، یه فصولی تاجیکستان میتونه انرژی بده، یه فصولی ما با تاجیکستان میتونیم از طریق افغانستان مبادله انرژی بکنیم. این یک حلقه است که به نفع هر سه هست.
همچنان محمود احمدی نژاد از نیروگاه برق و آب سنگتوده دو هم یادآور شد که با سرمایه گذاری جمهوری اسلامی در تاجیکستان بنیاد می شود.
الان اونجا سدی ساخته میشه از طرف ایران در تاجیکستان، سنگتوده دو. خب این مسیری که الان قطار کالاها رو میبره هی متوقف میشه، مشکل براش پیدا میشه، مسیر طولانی است و مشکلاتی داره. چند ماه این بونکرهای سیمان، درسته دیگه آیه، و وسایلی که میخواد بره سد بسازه، برق بده به مردم، آبو تامین بکنه. آبی هم که مال خود تاجیکستانه، یعنی آبی است که ربطی به همسایه اینور اونورش نداره، سهم خود تاجیکستانه، یعنی حق آبی تاجیکستانه. آب مرزی نیست، آب مشترک نیست. خب این مشکلاتو داره، اما از اینور باشه خب راحت‌تر هم تاجیکستان مشکلش حل میشه، هم افغانستان امنیتش گسترش پیدا میکنه، هم این ارتباط فنی و اقتصادی.
اخیراً منصبداران ایرانی با اشاره به نگهداشت واگن‌های تاجیکستان در ازبکستان همسایه تاکید کرده بودند که این تحریم باعث نیم سال تأخیر یافتن بهره برداری از نیروگاه سنگتوده دو خواهد شد که در حال برعکس تابستان سال روان شروع به تولید نیرو میکرد. در نشست تهران پرزیدنت تاجیکستان به ضرورت تحکیم امنیت در افغانستان اشاره کرد و از جمله گفت:
اگر اون چیزی که حاضر ما پیشنهاد کرده ایستادیم، اون چیزی آرزوهای نیک ما است، این یک خیال خام. اگر امنیت تو ثبات نشود، یک خیال خام در روی کاغذ باقی میماند. یعنی برای گسترش همکاری و یای ما تمام در تمام جبهه ها یا که در تمام سمت ها وابسته پیش از همه به تنجی آرام منطقه وابستگی کلان دارد.
پرزیدنت تاجیکستان با اشاره به ذخیره های مالی ایران با لحن شوخی آمیز اضافه کرد که اگر تهران سالانه 1 میلیارد دلار به تاجیکستان و 1 میلیارد دلار به افغانستان سرمایه گذاری کند، مشکلی های زیادی حل خود را خواهند یافت. رهبران سه کشور موافقت کردند که نشست نوبتی شان را در کابل پایتخت افغانستان دایر نمایند.
نشست سران کشورهای فارسی زبان در تهران بود، در گزارش اسکندر خواجه میرزاده خبرنگار رادیوی آزادی. در همین حال به نظر میرسد پشتیبانی ایران از تاجیکستان در قضیه بازداشت واگن‌های اخیر در قلمرو ازبکستان و ساختمان نیروگاه‌ها برملاتر میشود. طوری در گزارش شنیدیم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت که تاجیکستان حق دارد آبی را که به همسایه‌های اینور و اونورش ربطی ندارد و سهم خود کشور است استفاده کند، اما ازبکستان پای فشاری بر آن دارد که این آبها نه داخلی بلکه فرامرزی هستند و تاجیکستان باید هر طرحی مربوط به این آبها را با کشورهای همسایه موافقه کند. روسیه نیز از موقع ازبکستان پشتیبانی میکند. از عبدالغفار کمال کارشناس در مسائل منطقه سوال نخست ما هم این بود که آیا میشود گفت در بحث‌های منطقه‌ای به خصوص تاجیکستان و ازبکستان اینک ایران و تاجیکستان از یک سو و ازبکستان و روسیه از سوی دیگر شرکت خواهند داشت؟
من با این طبقه بندی موافق نیستم، یعنی اینکه تاجیکستان و ایران و ازبکستان و روسیه، چون که اولا حمایتی که امروز روسیه از ازبکستان کرده ساده است، البته این حمایت آشکار نیست، این حمایت ضمنی است، به خاطر بعضی منافع این دو کشور است که فعلا با هم یکجا شدند. مثلا در مورد راغون روسیه هم چندان بعدش نمیآید که ازبکستان اینقدر فشار بیارد به تاجیکستان، تا تاجیکستان مثلا از همین بستن راهها و منع کردن بارها تاجیکستان مجبور شود رو به روسیه بیارد، آنگاه روسیه شرطهای خود را گذارد، مثلا 70% سهمیه ها را به ما میدهید، ما خودمون راغون را میسازیم. و باز هم متاسفانه بعد از آن نمیسازد نمیگذارد که کس دیگر بسازد. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که اکنون روسیه و ازبکستان شریکای استراتژی شدند. اینها موقتا در همین مساله حاضر منفعت هاشان یکجا شده است. ما دیدیم که در همین سالهای پس از استقلال چندین بار هم سیاست مسکو و هم سیاست تاشکند در قبال یکدیگر تغییر خورد. بسیار خوب میشد اسلام کریمی بالاخره بفهمد که تکیه به یک ابرقدرت خب درد را دوا نمیکند. ابرقدرت ابرقدرت است و باز هم ابرقدرتی که یک عصر باز این کشورها را استعمار کرده است.
آقای کمال، روسیه شریک استراتژی تاجیکستان هنوز حساب میشود. شما گفتنید که در یک سنگر قرار داشتن روسیه با ازبکستان موقتی است
و گفته استاد بازار صابر هیچ فرقی نمیکند که امروز در لباس شریک استراتژی است یا در لباس دوست. به هر حال از دور میبیند تو را با دوربین عسکری. من فکر میکنم نگاه کرمل به تاشکند و دوشنبه و به دیگر کشورها هنوز هم همان یک نگاه سابق است. هنوز نتوانسته است مسکو این نکته را قبول کند که باید حداقل در بعض مسائل عمومی همچون یک شریکان استراتژی رفتار کند.
اما چرا اینک ایران که حالا دورانی وزنین را از سر میگذراند از تاجیکستان روی راست حمایت میکند؟
بله، واقعا قدر این را باید دانست که در سخت‌ترین حالت ایران چنین آشکارا از تاجیکستان حمایت کرد. چنین آشکارا حمایت کردن از تاجیکستان فعلا به نفع ایران نیست. ایران خودش ما میدونیم که امروز در چه وضعیت در صحنه سیاسی قرار دارد، ولی یک بار دیگر نشان داد که چگونه شریک استراتژیک میتواند باشد. آشکارا هم در مسئله بستن واگن‌های ازبکستان به خاطر اجازه دادن به عبور واگن‌های تاجیکستان، هم امروز آشکارا حمایت از طرح‌های هیدروانرژی که تاجیکستان. اینجا خب یک چیز طبیعی است، چون تاجیکستان و ایران همزبان و همدینند و به هر حال همپیمان هست.
آقای کمال، ایران هم یک قدرت منطقه‌ای است و منفعت‌های خود را در تاجیکستان دنبال میکند.
بله، به نفع خود ایران هم هست که تاجیکستان رشد یابد. راه تاجیکستان میتواند پیوند کننده ایران به قرقیزستان و شرق روسیه، قزاقستان و حتی چین باشد. و گذشته از این، از آنجا که نزدیکترین روابط را در آسیای مرکزی با ایران تاجیکستان دارد، تهران هم میخواهد که یک شریک ضعیف نداشته باشد، بلکه یک شریک قدرتمند در منطقه داشته باشد. برای من کاملا منطقی است اگر از طرحهای تاجیکستان حمایت میکند، ولی من فکر نمیکنم که در مقابل یعنی چنین قرابت و نزدیکی که میان تاجیکستان و ایران هست، ما بگوییم که چنین قرابت و نزدیکی میان ازبکستان و روسیه است. حمایت روسیه از ازبکستان من مطمئن هستم که موقتی است و میتواند زود تغییر یابد.
آیا بر رابطه مسکو و تهران تصمیم گیری های اخیری تاثیر منفی نخواهد داشت؟
من فکر میکنم که تهران و مسکو همدیگر را خوب شناخته اند. یعنی منافع آنها با آنچه که در میان تاجیکستان و ازبکستان است تغییر نمییابد. یعنی بازم میگویم که مخصوصا روسیه هیچگاه به خاطر ازبکستان اگر چنین پیش بیاد، همان طوری که مثلا به خاطر تاجیکستان نه آمد رابطه‌اش را با ازبکستان بد کند و همان طوری که وعده داده بود از طرح‌های هیدروانرژی که تاجیکستان حمایت کند، هیچگاه بازم به خاطر ازبکستان رابطه خود را با ایران قطع نخواهد کرد. شما در نظر بگیرید که ایران بزرگترین خریدار اسلحه روسیه است و روسیه که اکنون میخواهد با جای اول برای در مورد فروش سلاح در جهان، با از دست دادن ایران بزرگترین شریک خود را از دست خواهد داد. چون کشورهای خاورمیانه معمولا وارد کنندگان اسلحه هستند و کشورهای عربی خریداران آمریکا هستند از یک طرف.
مقامات ایران کوشش هم به خرج دادند که دو همسایه کشور یعنی تاجیکستان و ازبکستان را سر مصالحه آورند. آیا ایران در این امر ناکام شده است؟
فکر نمی کنم که بودن میانجی بین ازبکستان و تاجیکستان کار خوب باشد، چون این دو کشور در حال جنگ نیستن که یکان میانجی بین خلقی بیاد اینها را سر میز مذاکره بنشاند. فقط از یک سوء تفاهم و زیاده خواهی طرف تاشکند متاسفانه روابط تیره شده است. بهتر آن است که خود تاشکند و دوشنبه مستقیما بشینند و فکر کنند که اگر هر چقدر نیاز آنها برابر باشد یا نیاز یک بیشتر یا کمتر، به هر حال آنها همسایه هستند و هر چقدر اختلاف میان اونها زیاد باشد، قدرت های دورتر از منطقه از این اختلاف استفاده میکنند، چون هر کدام اونها در علاهدگی به این قدرت ها نیاز پیدا خواهند کرد. بنابراین اگر قرار است مذاکره صورت بگیرد، بهتر است که به میانجی باشد، چون در اون صورت قضیه بین الخلقی میشود و در اون صورت میانجی ها هم به هر حال شرط ها و منفعت های خود را دارند.
صحبت بود با عبدالغفار کمال، کارشناس مسائل منطقه، روی پشتیبانی ایران از تاجیکستان در بحث های اخیری با ازبکستان. با برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه می‌دهیم. اخیراً پلیس این کشور سیاستمدار بحث‌برانگیز حرمت برق‌تباسوف را که تلاش داشت ازدحام طرفدارانش را به بیشکک پایتخت قرقیزستان هدایت کند، به حبس گرفت. همراه با او 6 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان می‌گویند حربیان ضمن اطلاع عمل کردند که گویا مردم زیاد مسلح می‌خواهد به شهر وارد شده، حکومت موقت را سرنگون کند. با مقصد جلوگیری از ورود همدیاران برق‌تباسوف، نیروهای قرقیز راه‌های بیشکک را بستند. در این بین هزاران نفر در روبروی بینای پارلمان قرقیزستان در بیشکک هم جمع آمدند تا پشتیبانی خود را از بازگشت حرمت برق‌تباسوف به وطنش نمایش دهند. برق‌تباسوف تاجر و پیشوای منطقه‌ای 5 سال پیش پس از یک تلاش ناکام غصب قدرت قرقیزستان را ترک کرده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را از حرمگل قادر خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
در قرقیزستان نیروهای دولتی برای پراکنده کردن 2000 تظاهرگر ضد حکومتی به هوا تیر انداخته و از گاز اشکاور استفاده بردند. این تظاهرات نشانه دیگر از بی‌ثباتی در قرقیزستان است که در ماهیون شاهد نزاع قومی قرقیز و ازبک ها شد. در این مناقشه ها در اوش و جلال آباد ولایت های جنوبی قرقیزستان دست کم 350 نفر جان خود را از دست داده، حدود 400 هزار نفر از جای های زیست خود فرار کردند. سربازان همچنین برای پراکنده کردن هزاران تظاهرگر دیگر که میخواستند به همقیده هایشان در بیشکک همراه شوند، به هوا تیر انداخته مانع حرکت آنها به مرکز شهر شدند. این تظاهرات به جانبداری از یک سیاستمدار بحث برانگیز قرقیز حرمت برق‌تباسوف صورت گرفت که رئیس حزب پرچم قرقیزستان است و میخواهد نخست وزیر باشد. حرمت برق‌تباسوف که در پایگرد قانون قرار دارد و بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت که حکومت موقتی قادر به رسیدگی به پیامدهای نزاع‌های اخیر در قرقیزستان نیست و او میتواند همه را از تاریکی نجات دهد.
مردم خواهان عدل و انصاف هستند. اگر این هر دو را داشته باشیم، ما می توانیم از این تاریکی رها یابیم.
مقامات قرقیزستان گفتند که تظاهرات دیروزه غیر قانونی بود و بعضی از تظاهرگران هم مسلح بودند. قوت بایبولوف وزیر کارهای داخلی قرقیزستان حرمت برق‌تباسوف را به تلاش برای غصب مسلحانه حکومت متهم کرد، اما این باری اول نیست که این سیاستمدار قرقیز برای غصب قدرت متهم می شود. او را برای مخالفتش با مقامات بعد از انتخابات رئیس جمهوری سال 2005 که قرمانبیک باقیف را سر قدرت آورد، به تلاش برای غصب مسلحانه حکومت متهم کرده بودند. آن زمان حرمت برق‌تباسوف به قزاقستان فرار کرد و در آنجا هم به جنایت‌های اقتصادی متهم می‌شود. طرفداران برق‌تباسوف در تظاهرات دیروزه شعار می‌دادند که می‌خواهند او را نخست وزیر کنند. با اینکه انتخابات پارلمانی قرقیزستان نزدیکتر می شود، احزاب مخالف حکومت نیز موضع گیری در برابر حکومت را شدیدتر کردند. با گفته حکومت موقت که بعد از برکناری قرمانبیک باقیف سر قدرت آمد، انتخابات آینده پای دیوار نظام دموکراتی پارلمانی را می گذارد. ولی افزایش تظاهرات شبهه ها را در مورد توانایی حکومت در تامین امنیت بخصوص در جنوب قرقیزستان برانگیخته است که در اینجا از خشونت ها بیشتر ازبک ها رنج کشیدند. از جمله میری شهر اوش مخالفیان است که گروهی بین المللی پلیس سازمان امنیت و همکاری در اروپا را به این منطقه فرستند. اما روزا اتومبایی و رئیس جمهور قرقیزستان گفت ظاهرا میری شهر در حال حاضر به اعزام این گروه مخالفت ندارد. در شهرهای دیگر قرقیزستان نیز ناراضیگی و تظاهرات به چشم میخورند. یکی از تظاهرگران در جنوب حتی تهدید کرد که اگر رئیس ناحیه که جانبداری باقیف بوده است به استعفا نرود، او خود را آتش خواهد زد. به گفته تحلیلگران قرقیز، اگرچه تمام تظاهرات از سوی سیاستمداران قرقیزستان تشکیل میشوند، عین زمان نقنوادمندی مردم از حکومت میافزاید. خدیر ملیکوف یک تحلیلگر قرقیز میگوید
نارضایتی از آن است که به حکومت همانهای آمدند که در زمان باقیف و اسکر آخایف هم بودند. مردم ناراضیند که هیچ چیز تغییر نیافته است. فسادکاری و تلاش برای قدرت ادامه دارد. مردم در مجموع از این همه خسته شدند.
به گفته خدیر ملیکوف، بی‌ثباتی مدوم در قرقیزستان معنی آن را دارد که حتی انتخابات تیرماهی همین سال سوال‌های بیشتری را دایر به آینده سیاسی کشور حل خواهد کرد.
تظاهرات اخیر قرقیزستان و آینده ناروشن این کشور بود، در گزارش حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی. و شنونده ارجمند، با این گزارش برنامه سیاسی چشمانداز به انجام می‌رسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه‌های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهبان.
زی سوزی سینه کبابم زی سلی دیدن خرابم تو شمعی بزمی کسانی و من در آتش و آبم مرو قوتی هجری تو بیتر از همه شادیست تو راحتی دیگران شد که من برای عذابم زی سوزی سینه کبابم زی سلی دیدن خرابم تو شمعی بزمی کسانی و من در آتش و آبم مرا قوتی هجری تو بیتر از همه شادیست تو راحتی